رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تو ایران دوره تیموری یه پدیده‌ای هست به اسم سنی اثنااشعری. عجیب غریب متضاد نه؟ اینا هنوز رسما سنی ان، اما تو عمل ائمه دوازدهگانه شیعه رو امام واجب و طائع میدونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت هشتم پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرنه و زحمت پژوهش و نویسندگیش با دوست عزیزم جناب امین سلیمانپور بوده. قسمت هشتم در مورد وضعیت شیعیان تو دوره تیموریه و چند تا از حکومت‌های محلی شیعه رو هم بهتون معرفی می‌کنم. حامی مالی این قسمت و حتی قسمت‌های گذشته و احیاناً قسمت‌های آینده شمایید. شما که این پادکست رو میشنوید و اون رو مفید میدونید. اگر از ایتا یا کست باکس این پادکست رو میشنوید، توی کپشن یا توضیحات برای حمایت مالی شماره کارت هست. اگر هم از سایت میشنوید، به بخش حمایت از مناهج سر بزنید. ممنونم. حالا همراه من بیاید تا قسمت هشتم پادکست ماجرای شیعه رو بشنوید. یادتون باشه وضعیت شیعه رو تو دوره مغول‌ها گفتیم و اونجا گفتیم که توی اون دوره جامعه اسلامی درگیر بحث تصوف شده بود. حالا اینکه چرا جامعه به این سمت رفته بود واقعا حرف زیاده، اما چیزی که مشخصه اینه مردم شکست خورده و ظلم دیده در مقابل مغول‌ها نیاز داشتن تا به نوعی خودشون رو آروم بکنن و چه ابزاری بهتر از درویشی برای این کار. کم کم توی این اوضاع فرقه‌های مختلف صوفی خودنمایی کردن، از پیروان شاه نعمت الله ولی بگیرید تا سلسله نوربخشی و ده ها فرقه دیگه. حالا وقتی حرف از تصوف میزنیم، تصور نکنید که اینا یه گروهی بودن و داشتن برای خودشون عبادت میکردن. نه، اتفاقا این گروه ها خیلی سازمان یافته داشتن تو جامعه عضوگیری میکردن و حتی گاهی موجای اجتماعی ایجاد میکردن و این اثرگذاری اجتماعیشون طوری شده بود که بعضی از شاه‌ها به شدت از قدرت مشایخ صوفی ترسیده بودن. اومدن بعضی از این مشایخ صوفیه رو کشتن، بعضی‌های دیگر رو تبعید کردن. البته این نگرانی خیلی بیجا هم نبود. ما دیدیم که سال‌ها بعد یکی از همین طریقت‌های صوفی که به تکیه شیخ صفی‌الدین اردبیلی وابسته بود، تونست حکومت ایران رو به دست بگیره. کدوم حکومت رو؟ حکومت صفویه رو. نکته مهم دیگه که اینجا هست وضعیت فرهنگ و هنر تو دوره تیموریه. ببینید اگه ما اون خونریزی ها و قتل عامایی که تیمور لنگ انجام داد رو فاکتور بگیریم، وضعیت فرهنگ تو دوره تیموری بد نبوده و اتفاقا آثار زیادی تو جای جای ایران بزرگ مربوط به دوره تیموریه. نشون میده که اینا به حوزه فرهنگ اهمیت میدادن. ببینید تیموریا رو نمیشه یه حکومت شیعه به حساب آورد، اما انصافا به عنوان یه حکومت متعصب اهل سنت هم نبودن. میشه گفت تیموریا سنیایی بودن که نسبت به ائمه ارادت ویژه داشتن. حالا جلوتر چند تا موردشو میگم. تو این دوره یه اتفاقی هم میفته که تو رشد جامعه شیعی بعدا تاثیر جدی داره. اون اتفاق چیه؟ اون پدیده چیه؟ اون همون چیزیه که بهش میگن سنی‌های اثنااشعری. سنی اثنااشعری یعنی چی؟ شاید خیلی تعریف دقیق و واضحی نشه از این گفت، اما تقریبا میشه گفتش که اینا یه کسایی بودن که به طور مکتبی هنوز پیرو مذهب اهل سنت بودن، اما تو عمل ائمه دوازدهگانه شیعه رو هم به عنوان امام واجب و طاعه به رسمیت میشناختن. حالا فرقشون با بقیه شیعه چیه؟ فرقشون اینه که اینا سه تا خلیفه اول اهل سنت رو هم قبول داشتن. حالا اینکه چطوری بین این دوتا موضوع جمع کرده بودن و هر دو رو قبول داشتن، این یه مقدار قابل تأمله. اینجا حرف زیاده، اما میخوام بگم که ما به یه عده‌ای رسیدیم، به یه آدمایی رسیدیم که در حال گذر از تسنن به تشیع هستن. الان هم عقاید قبلیشون رو دارن، یه سری عقاید جدیدم بهش اضافه کردن. عقاید قبلی تو حوزه اهل سنته، عقاید جدید تو حوزه تشیعه. حالا بگذاریم، در کل میخوام بگم که الان عموم جامعه کم کم یا شیعه هستن یا صوفیایی هستن که به شیعه تمایل دارن و یا شیعه های یواشی هستن که به سنی های اثناعشری معروف شدن و همین هم باعث شد که صفویه بتونه به راحتی تشیع رو نشر بده. یعنی وضعیت جامعه اینطوری بود که تشیع تونست شیفت کنه از اهل سنت به شیعه دیگه. جامعه یه همچین آمادگی رو داشت. خلاصه که برخلاف ادعای بعضیا با شمشیر شاید بشه نشر عقیده ای رو کمک کرد بهش، اما واقعا برای تثبیت و ورود یه عقیده ای به قلب ها با شمشیر نمیشه کاری کرد. اصلا جنس شمشیر طوری نیست که بتونه عقیده رو راهبری کنه. شمشیر میتونه رفتار رو تغییر بده اما باور رو که نمیتونه دستکاری کنه. حالا بگذاریم. البته تو همین دوره هم همچنان درصد اهل سنت بازم قابل توجهه ها. اینم از این نکته. تو دوره تیموریا یعنی حدود قرن 9 هجری تشیع تو ایران یه رشد جدی داشت. درسته که شروع این حکومت با کلی خشونت و ویرانی همراه بوده و خود تیمور لنگ با حملات خونین شهرهای زیادی رو نابود کرده، اما ادامش برای تشیع بد نبوده. تیمور از ترکای منطقه ماوراءالنهر بوده. ماوراءالنهر تقریبا میشه آسیای مرکزی امروز، مثلا بخشایی از ازبکستان و ترکمنستان و اونورا. تیمور سال 736 قمری به دنیا میاد. پدرش رئیس قبیله بود و اسمش رو احتمالاً از تمور دمور یا همون چیزی که ترکا بهش میگن دمیر گرفتن. دمیر به ترکی یعنی آهن. به تیمور گورکان هم میگن به خاطر اینکه با یکی از شاهزاده های جغتایی ازدواج کرد و به همین دلیل خودش رو داماد چنگیز بزرگ میدونست. اون موقع اینطوری بود که هر حکومتی که سر کار میومد اولش دنبال مشروعیت خودش بود. حالا هر کسی هم این مشروعیت رو از یه طریقی کسب میکرد. بعضیا با چسبوندن خودشون به حکومت های قبلی این کارو میکردن. مثلا همین کریم خان زند سالها به اسم یکی از بازمانده های صفوی به اسم شاه اسماعیل سوم خطبه خوند. برای همینم لقبش وکیل بود. حالا تیمور هم می‌خواست بگه که آقا من یه جورایی داماد چنگیزم. بعدش هم با یکی از نواده‌های اوکتای پیمان بسته بود و میگفتش که آقا اصلا پادشاه واقعی ایشونه. ایشون از نواده‌های اوکتای، از نواده‌های چنگیزه و اینطوری اصلا مشروعیت داره. یکی از کارهای تیمور که بعدها تو تاریخ ایران و شیعه تأثیر گذاشت حملش به دولت عثمانی بود. عثمانی‌ها بیشتر توی اروپای شرقی و قسمت‌های غربی ترکیه امروزی قدرت داشتن. اما سلطان بایزید اول دوست داشت که نفوذش رو تو بخش آناتولی یا آسیای صغیر یا همون غرب ترکیه هم بیشتر بکنه. همین هم باعث شد که یه جنگ سختی بین تیمور لنگ با ایلدیرم بایزید ایجاد بشه که واقعاً مایه تحقیر عثمانی‌ها شد. تیمور بایزید رو تو قفس انداخت و طبق بعضی از نقلا با همسرش ازدواج کرد و قلمروش رو بین پسرای بایزید تقسیم کرد. نکته مهم اینجا اما اسرایی بود که تیمور از این جنگ با خودش به ایران آورد. این جنگ معروف شد به جنگ آنکارا. تیمور تو مسیر بازگشت به ایران رفت و با یکی از بزرگای طریقت صفوی یعنی خواجه علی سیاه‌پوش که میشه همون جد شاه اسماعیل صفوی دیدار کرد. خواجه علی هم از تیمور خواستش که اسرایی رو که با خودش از عثمانی آورده بهش ببخشه. تیمور هم قبول کرد، گفت این اسرا مال شما. بعدن از بدنه همین جماعت، از همین اسرایی که از منطقه آناتولی اومده بودن، قزلباشا درست شدن. البته فقط هم همینا نبودن ها، تبلیغات هم توی اون منطقه توسط اقطاب صفوی انجام میشد، قطبای صفوی. میخوام حواستون اینجا جمع باشه به ریشه های صفویه ها. ببینید صفویه یواش یواش اینجاها داره پا میگیره. قزلباشا، قطبای صفوی، اینجاها رو توجه کنید. خلاصه اون چیزی که مهمه و می‌خواستم روش تاکید بکنم اینه که تیمور برخلاف حکومت‌های قبلی و بعدی خودش تعصب مذهبی خاصی نداشت. اصلا براش فرقی نمی‌کرد که طرف شیعه است یا سنی. مهم این بود که حکومتش قوی‌تر بشه. اتفاقا این تساهل مذهبی هم کمک کرد تا شیعه ها بیشتر خودشون رو نشون بدن. هر جا فشار از روی شیعه برداشته شد، شیعه رشد می‌کرد. یکیش همین دوره تیموریه. بعد از تیمور اوضاع بهتر هم شد، مخصوصا تو دوره پسر شاهرخ تیموری و نوش سلطان حسین بایقرا. ببینید، همسر شاهرخ از سادات بود. اسمش چی بود؟ این این خانم همه ما اسمش رو شنیدیم. اسمش گوهرشاد بیگم بود. این خانم یه مسجدی ساخت به نام خودش کنار مسجد شریف حضرت رضا. تقریبا همه اونایی که زیارت امام رضا رفتن مسجد گوهرشاد هم رفتن دیدن. پس گوهرشاد عروس تیمور بوده. این ارادت گوهرشاد بیگم به اهل بیت باعث شد که فضا بازتر بشه برای شیعیان. تو دوره سلطان حسین بایقرا شیعیان حتی به مقامات دولتی مثل وزارت و قضاوت و تدریس و اینا هم رسیدن. خود سلطان حسین هم تقریبا گرایشات شیعی داشت، حتی میخواست خطبه به نام 12 امام هم بخونه، اما به خاطر مخالفت‌های بعضی از دوروبریاش منصرف شد. تو این دوره شهر هرات تبدیل شد به یه مرکز مهم فرهنگی و مذهبی، جایی که علما و وعاظ جمع می‌شدن و کلی فعالیت مذهبی داشتن. عزاداری برای امام حسین از همین دوره بین اهل سنت رایج شد، حتی به دربار هم راه پیدا کرد. مثلا بعضی از خطبا تو خطبه‌های نماز جمعه به جای اسم خلفا اسم ائمه رو می‌بردن. این خودش یه تغییر مهم بودا. یکی از چهره‌های مهم این دوره ملا حسین کاشفیه که کتاب معروف روضت الشهدا رو نوشته. این کتاب اولین مقتل فارسیه و خیلی تو گسترش فرهنگ عزاداری مؤثر بوده. تا اونجایی که امروز وقتی ما به کسی می‌خوایم بگیم ذکر مصیبت اهل بیت رو بکن، میگیم روزه بخون. این کلمه روزه از کتاب روضت الشهدا گرفته شده، یعنی از کتاب روضت الشهدا بخون. کتابو معمولاً عربی بود، عربی هم زبان اهل علم بود اون موقع. این تیموریا سواد آنچنانی نداشتن، به خاطر همین میگفتن اشعار رو فارسی بگید، کتابا رو فارسی بنویسید ما هم بفهمیم. توی همچین فضای روضت الشهدا تألیف میشه. حالا من با محتواش کاری ندارم، اما محتواش خیلی نقد داره. میخوام بگم که دوره تیموری برای شیعیان چطور بوده. این ملا حسین کاشفی تو شهرهای هرات و سبزوار سخنرانی میکرده، مرثیه خونی میکرده و حتی اهل سنت هم از حرفاش متاثر میشدن، گریه میکردن. پسر ملا حسین فخرالدین علی صافی کاشفی هم همین راه ادامه میداده. این کتاب روضت الشهدا با اینکه کتاب بی سندی، نقدهای جدی به محتواش هست. شهید مطهری هم تو کتاب حماسه حسینی به شدت این کتابو نقد میکنه، اما این کتاب واقعا تو رشد عزاداری و مرثیه خونی مؤثر بوده. تو این دوره فقط هم شیعیان فعال نبودن ها، شخصیتای مثل جامی که از بزرگای اهل سنت اون دوره است با شیعه ها مشکل داشتن و علیهشون حرف میزدن. این جامی نفوذ زیادی هم توی دربار داشته، طوری که هر کسی میخواست تو هرات مقامی بگیره باید نظر اونو جلب میکرد. این دشمنی جامی با شیعه تا جایی بوده که وقتی شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید دستور داد تا قبرش آتیش بزنن، اینقدر ازش نفرت داشتن. تو این دوره یکی از علمای شیعه به اسم سید محمد نوربخش که طریقت نوربخشی از ایشون مونده با تیموریا مخالفت میکنه. اینا میگفتن که این تیموریا اولوالامر نیستن، یعنی حاکم مشروع اسلامی نیستن، چون میگفتن که اینا شرایط رهبری جامعه اسلامی رو ندارن. به خاطر همین بعضیشون تبعید یا زندانی شدن، مثلا نوربخش به ری تبعید شد، یا قاسم انوار و صائن‌الدین به اتهام همکاری با فرقه های دیگه اذیت و آزار شدن. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که توی این دوره شهر مشهد خیلی رشد میکنه، یعنی از وقتی که تیموریا به بارگاه امام رضا توجه کردن شیعیان تو مشهد قدرت گرفتن و کم کم این شهر حالت یه مرکز شیعی به خودش گرفت. اوضاع طوری بود که بعد از مرگ تیمور و مخصوصا تو دوره شاهرخ شیعه ها تو مشهد مذهبشون رو علنی کردن. خلاصه که این دوره تیموریا یه جورایی نقش پل بین حکومت های اهل سنت قبلی مثل مغولا و سلجوقیا با حکومت رسمی شیعی صفوی رو داشت. یعنی تو همین دوره بود که تشیع از حالت یه مذهب محدود و گاهی سرکوب شده به یه جریان قوی و فعال رسید که بعداً پایه‌های حکومت صفویه رو ساخت. حالا این وسط چند تا حکومت محلی شیعه هم هستن که بیاید تا اونا رو براتون معرفی بکنم. یکی از این حکومت‌ها مرعشیان هستن. حکومت سربداران علاوه بر خراسان تو تبرستان هم تأثیر گذاشته بود. یه آقایی بود اون روز به اسم سید قوام الدین مرعشی. این سید قوام تحت تأثیر سربدارا رفته بود به خراسان و اونجا شده بود شاگرد سید عزالدین سوغندی. سوغندی استاد سید قوام رو یکی از حکام سربدار یعنی شمس الدین علی کشته بود. سیدم که شاهد قتل استادش بود به مازندران برگشت و شروع کرد به تبلیغ اندیشه‌های انقلابی خودش. اون موقع حاکم آمل شخصی بود به اسم افراسیاب چلابی. این که دید سید قوام انقدر قدرتمنده رفت و شد شاگرد سید قوام. گفت من درویشم، مرید سید شدم. بعدن که دید نونی از این راه در نمیاد مسیرشو عوض کرد، اومد و مقابل سید وایساد. همینم باعث درگیری بین این دوتا شد. نهایتاً هم چلابی به قتل رسید و سید قوام تو سال 760 آمل رو فتح کرد. این آقای سید قوام آدم تارک دنیایی بود. به خاطر همین حکومتشو سپرد به پسراش، گفتش که من برای دنیا قیام نکرده بودم که. اینجوری حکومت مرعشیا پا گرفت. این حکومت توی طبرستان یکی از دوره‌های مهم تاریخ ایرانه که از جهت فرهنگی و مذهبی و اجتماعی تأثیرات زیادی هم تو ایران گذاشته. مرعشیا یه خاندان شیعی بودن که توی یه شرایط خاصی توی طبرستان به قدرت رسیدن و تونستن یه حکومت مستقلی رو بسازن. قبل از مرعشیا هم شمال ایران یکی از مراکز مهم شیعی بود. گروه‌های شیعی مثل اسماعیلیا و زیدیا که تو قسمت‌های قبل مفصل راجبشون صحبت کردیم توی این منطقه فعال بودن و طبرستان یا شمال ایران به نوعی یکی از پایگاه‌های اصلی شیعیان بود. تو این دوره اوضاع اجتماعی و سیاسی طبرستان خیلی خراب بود. پر از ظلم و فساد حکام محلی، پر از اختلافات داخلی که باعث شده بود مردم ناراضی باشن. تو این اوضاع بود که مرعشی‌ها به عنوان یه خاندان مذهبی و شیعی وارد صحنه شدن. اومدن قدرت رو دست گرفتن و حاکمیتشون رو راه انداختن. در مورد اصل و نسب مرعشی‌ها باید بگم که اینا از نسل علی المرعش از نواده‌های امام سجاد بودن. حالا این لقب مرعش از کجا اومده؟ به احتمال زیاد ایشون یه مدتی تو منطقه ماراش یا همین مرعش تو ترکیه امروزی زندگی می‌کرده. به خاطر همین همچین لقبی بهش دادن. الان هم ساداتی از همین نسل تو شمال ایران یا اصفهان یا شوشتر هستن. افراد شاخصی هم بینشون هست، مثل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی. حکومت مرعشی ها تو طبرستان یه سری ویژگی‌های خاصی داشت که اونو از بقیه حکومت‌های محلی ایران جدا می‌کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌ها پیوند خیلی نزدیکش با تشیع اثناعشری و تصوف بود. این مرعشی‌ها به شدت به مسائل مذهبی اهمیت می‌دادن و تلاششون این بود که شیعه رو تو منطقه گسترش بدن. یکی دیگه از ویژگی‌های مهمشون رفتار بدون خشونت و تاکیدشون روی عدالت اجتماعی بود. اینا به جای استفاده از خشونت با مردم مهربان بودن، کریمانه با مردم برخورد می‌کردن. همینم هم باعث می‌شد که محبوبیت زیادی داشته باشن. مرعشی‌ها نه تنها تو سیاست بلکه تو امور اجتماعی و فرهنگی هم خیلی فعال بودن. برای اینکه اوضاع مردم بهتر بشه براشون مسجد ساختن، حمام ساختن، بازار ساختن و اینا باعث شد که اوضاع مردم یه مقدار بهتر بشه. فرهنگ شیعی هم بین مردم طبرستان بیش از قبل گسترش پیدا کنه و حتی به مناطق دیگه بره. اینا حتی تو ترویج عزاداری برای امام حسین و حفظ فضائل اهل بیت هم نقش مهمی داشتن. مثلا وقتی که پسر بزرگ سید قوام الدین به دست مخالفاش کشته شد، بدنشو به شکل شهدای کربلا دفن کردن. این هم خیلی تأثیر روی تبلیغ فرهنگ عاشورا بین مردم طبرستان داشت. با همه این موفقیت‌ها و محبوبیت‌هایی که مرعشی‌ها تو طبرستان داشتن، اما در برابر تهدیدایی که از بیرون بهشون می‌رسید آسیب‌پذیر بودن. یکی از بزرگترین این تهدیدها حمله تیمور لنگ بود که برای گسترش امپراتوریش به طبرستان هم حمله کرد. تیمور از ثروت‌هایی که توی طبرستان بود خبر داشت، به تحریک دشمنای مرعشی‌ها وارد این منطقه شد. سال 794 قمری به طبرستان حمله کرد. یه جنگ سختی هم با مرعشی‌ها داشت، شکستشون داد. اونا هم به قلعه ماهانه سر پناه بردن، دو ماه مقاومت کردن اما نهایتاً تسلیم شدن. تیمور بعد از تسلیم مرعشی‌ها با حاکمای محلی مشورت کرد. اینا هم گفتن که این سادات رو نکش. تیمور هم با اینکه منصرف شد اما نهایتاً نتیجه این شد که خیلی از نیروهای مرعشی‌ها کشته شدن، یه تعدادشون هم که موندن تبعید شدن. نهایتاً سال 795 قمری حکومت مرعشی‌ها سقوط کرد و دیگه نتونستن حکومت مستقلی بسازن. بعد از مرگ تیمور، سادات مرعشی تونستن دوباره به کمک شاهرخ پسر تیمور به طبرستان برگردن. شاهرخ که جانشین تیمور شد به مرعشی‌ها اجازه داد که برگردن به مازندران، حتی بعضی از امتیازات قبلیشون هم بهشون برگردوند. اما حتی با این بازگشتن مرعشی‌ها نتونستن مثل قبل قدرت و استقلال خودشونو به دست بیارن. اونا تحت سلطه حکومت‌ها به صورت دست نشانده موندن و دیگه حکومت مستقلی نبودن. این دوره از حکومت مرعشی‌ها تا سال 1005 قمری ادامه داشت. حکومت مرشیه نه فقط توی تبرستان بلکه روی حکومت‌های شیعی دیگه هم تأثیر داشت. مثلا آلکیا که تو گیلان حاکم بودن تحت تأثیر مرشیه قرار گرفتن. حتی تو بعضی از جنگ‌های علیه حکام محلی تبرستان آلکیا با مرشیه همپیمان می‌شدن. معلوم بود که حکومت‌های شیعی محلی اون موقع با هم ارتباطات قوی داشتن. حالا در مورد آلکیا جلوتر صحبت می‌کنیم. این تأثیر مرشیه اونقدری بود که بعضی از محققا معتقدن که صفوی‌ها از اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی مرعشی‌ها متأثر بودند. صفوی‌ها مثل مرعشی‌ها تأکید زیادی روی گسترش شیعه داشتند و اینا به رسمی شدن تشیع تو دوره صفوی کمک زیادی کرد. دولت مرعشی‌ها محدود توی تبرستان ادامه داشت تا وقتی که به دست شاه عباس صفوی از بین رفت. حالا اینکه چرا شاه عباس همچین حکومتی رو از بین برد خودش مفصله، اما بدونید به هر حال شمال ایران خیلی ثروتمند بود و طبیعتاً شاه‌های صفوی نمی‌خواستن از این نعمت بی بهره بمونن. دولت دیگه‌ای که توی این دوره با آموزه‌های شیعی فعالیت می‌کرد آلکیا بود. این سادات کیایی که بهشون آلکیا هم میگن یه دودمان شیعی زیدی از نسل امام سجاد بودن. این خاندان تونستن توی قرن 8 قمری تو بخش شرقی گیلان قدرت بگیرن. نزدیک 2 قرن تا اوایل دوره صفوی هم توی گیلان حاکم بودن. حرکت آلکیا از دوره امیرکیا شروع شد که نزدیک لاهیجان زندگی می‌کرد. تحصیلات مذهبی داشت، دنبال قدرت سیاسی هم بود. این آقای امیرکیا با حاکمای سنی اون منطقه درگیر شد و شکست هم خورد. با خانواده‌اش به رویان تبعید شد و تو همون تبعید هم از دنیا رفت. پسر امیرکیا به اسم علیکیا سال 773 قمری با خانواده‌اش رفت به مازندران پیش سید قوام الدین مرعشی، همون پایه‌گذار حکومت مرعشیا. این علیکیا بعد از اینکه یه مدتی پیش مرعشیا موند به کمک مرعشیا برگشت گیلان. مردم زیدی مذهب اون منطقه هم ازش حمایت کردن و با لشکرکشی که به لاهیجان کرد قدرت رو پس گرفت. حتی یه مدتی هم به قزوین لشکر کشید. 7 سال هم قزوین رو گرفت. این حکومت آلکیا حتی به جایی مثل تبرستان و آذربایجان و مناطق دیگه هم نفوذ داشت. اما اون چیزی که باعث شهرت اینا شد فقط قدرت سیاسیشون نبود. تو دوره آلکیا لاهیجان به یکی از مراکز علمی و فرهنگی مهم تبدیل شده بود. دانشمندای بزرگی هم اونجا تربیت شدن. همونطور که توی تاریخ می‌بینیم این دوره ساخت بناهای تاریخی مهمی مثل پل‌ها و حمام‌های مشهوره. هنوزم بعضی از آثارشون هست تو لاهیجان. اما خب مثل هر حکومت دیگه ای آلکیا هم بدون مشکل نبودن. یکی از بزرگترین مشکلاتشون درگیری‌های داخلی بود، جنگ قدرت بین اعضای خانواده آلکیا که این باعث می‌شد همیشه این خاندان در حال خونریزی و دعوا با هم باشن. حالا اینا با حکام دیگه اون منطقه هم درگیری داشتن، مثل اسحاقیان. میگن تو این درگیری‌ها انقدر خونریزی می‌شد که حتی بعضی از رودخونه‌های گیلان رنگ خون می‌گرفتن. اما تو همین شرایط هم آلکیا تونسته بودن قدرت خودشون رو حفظ بکنن، لاهیجان رو به عنوان پایتخت خودشون تبدیل بکنن و حتی با بعضی از چهره‌های مهم ارتباطات خوبی هم گرفتن. مثلا اینا با شاه اسماعیل صفوی ارتباطات خوبی داشتن، همکاری‌های می‌کردن. حتی وقتی شاه اسماعیل داشت حکومت صفوی رو پایه‌گذاری می‌کرد آلکیا ازش حمایت کردن، به کمکش رفتن و این یکی از عواملی بود که صفوی‌ها خیلی زود به قدرت رسیدن. ولی حتی این همکاریشون با شاه اسماعیل هم باعث نشد که شاه عباس به گیلان حمله نکنه. شاه عباس اومد گیلان رو تصرف کرد و اینطوری حکومت آلکیا به پایانش رسید. استقلال گیلان از دست رفت. خان احمد کیایی آخرین حاکم این سلسله بود. خیلی تلاش کرد که گیلان رو از دست صفویان نجات بده اما موفق نشد. این ماجرای سقوط و تصرف گیلان برای آلکیا تلخ بود. استقلال تاریخی این منطقه از دست رفت، اما عوضش ایران عزیز دوباره یک پارچه شد. با اینکه حکومت آلکیا خیلی دوام نداشت اما تأثیرات فرهنگی و علمیشون تو تاریخ گیلان و حتی ایران پایدار شد. اون دوره دانشمندای بزرگی تو لاهیجان بودن، شعرا و هنرمندا به دربار آلکیا رفت آمد داشتن، اصلا فرهنگ اون منطقه رو اینا رشد دادن. میگن که حتی تو اون دوره گیلان به عنوان یونان زمان خودش شناخته میشد. یعنی اینقدر از لحاظ علمی و پزشکی پیشرفته بود. از جای مختلف برای یادگیری علوم می اومدن به این منطقه. شاید یکی از مهمترین اتفاقای حکومت آلکیا پناه دادن اینها به شاه اسماعیل صفوی بود. اینا به اسماعیل خردسال پناه دادن، بعدم برای تثبیت حکومت شیعی و گرفتن انتقام خون خونه پدرش تحریکش کردن و یه جورایی در واقع معلم اصلی اسماعیل کیایا بودن و به خاطر همینم اهمیت ویژه‌ای توی تاریخ شیعه دارن. یکی دیگه از حکومت‌های محلی شیعی حکومت مشعشعیان بوده. این دوره یه دوره جالب و کمتر توجه شده تو تاریخ ایرانه. اگه بخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم باید بگیم که اینا یه گروه خاصی از شیعیان بودن که بیشتر تو جنوب غربی ایران مخصوصا توی خوزستان حکومت می‌کردن. البته اینا مثل چند تا حکومت قبلی که گفتیم نمره خوبی از تاریخ نگرفتن ها. یه سری انحرافات داشتن، حرفای انحرافی مثل نیابت از امام زمان می‌زدن، حتی به مرقد امیرالمومنین حمله کردن اینا. خیلی نمیشه گفت که اینا یه حکومت شیعی مثبتی بودن. اما خب یه سلسله بودن که حدود قرن 9 قمری تو ایران و عراق بودن. اولین کسی هم که این جریان رو راه انداخت یه آدمی بود به اسم سید محمد ابن فلاح. سید محمد سال 840 ادعای نیابت از امام زمان کرد، یعنی گفتش که امام مهدی از طریق من با مردم ارتباط برقرار میکنه و من نماینده ایشونم. برای اون زمان همچین ادعایی خیلی جلب توجه میکرد، اینم خیلی براش هوادار آورد. این سید محمد خودشو امام امت معرفی کرد، حتی یه کتابی هم توی این موضوع نوشت به اسم کلام المهدی. یه همچین ادعاهایی باعث شد که این مشعشعیان کم کم قدرت پیدا کنن و سرزمینای بیشتری رو در اختیار بگیرن. بعد از سید محمد پسرش مولا علی شد رهبر مشعشعیان. مولا علی سال 845 شهر هویزه رو تصرف کرد، بعد هی حکومتشون رو گسترش دادن. بعد یه چیز جالبی هم که بین اینا بود، اینا مدعی بودن که ما ارتباط مستقیم با امام علی داریم. این مولا علی میگفت من نه تنها نماینده امام مهدی ام، بلکه روح امام علی تو من حلول کرده. بعد بعضی از مردم هم گول اینو میخوردن و زیادی بهش احترام میذاشتن. بعد این آقای مولا علی اونقدر جوگیر شد یه فاجعه رو رقم زد، گفت آقا مگه روح امام علی در من حلول نکرده؟ اومد دستور داد که حرم امیرالمومنین تو نجف رو تخریب کنن. همینجا هم گور خودشو کند. این باعث شد که خیلی از شیعیان و حتی مردم عادی ازش فاصله بگیرن. نهایتا همین مولا علی سال 861 به دستور حاکم قراقویونلو به نام پیربوداغ کشته شد. اینجوری حکومت مشعشعیان تموم شد. در کل این جریان بین قبایل عرب جنوب ایران خیلی طرفدار داشت. بعد مولا علی با اینکه حکومت اینا تموم شده بود اما پسرش سید محمد شد رهبر مشعشعیان، تا سال 870 هم اینا رو رهبری میکرد. اما وقتی صفوی اومدن و یه دولت مرکزی قدرتمند تو ایران شکل گرفت، اینا دیگه نتونستن مثل قبل مستقل باشن. دولت صفوی اومد با قاطعیت همه کشور رو دست گرفت و اینا کم کم دیگه کنار رفتن، اسمی دیگه ازشون نموند. بعد این مشعشعیا دو شاخه شدن. این دو شاخگی هم باعث اختلافات داخلی بینشون شد. قدرت داخلیشون که تضعیف شد، در برابر تهدیدهای بیرونی هم دیگه نتونستن مقاومت بکنن. حالا با اینکه حکومتشون ساقط شده بود، اما به خاطر نفوذی که بین مردم به ویژه قبایل عرب توی اون منطقه داشتن، در واقع مدیر منطقه اینا بودن. حتی بعضی از افراد منسوب به این خاندان بخشدار هم شدن. هنوزم تو اون اطراف خوزستان زندگی میکنن. به عنوان یه سری از سادات مشهور اون منطقه هم شناخته میشن. میخوام بگم که این مشعشعیان به طور کامل از تاریخ ایران حذف نشدن. هنوز ردپاشون تو بعضی از این مناطق هست. چرا ماجرا اینا رو تعریف کردم؟ اینا درسته که نقشه مهمی توی تاریخ ایران نداشتن، اما داستان اینا نشون میده که یه گروه خاص چطور میتونن با ادعاهای قالیانه، با ادعاهای انحرافی توی تاریخ اثر بذارن. همه حاکماشون هم مثل هم نبودن ها. مثلا یه حاکمی بین اینا بود به نام سید محسن. این اومد از یه سری از عقاید انحرافی اینا دست کشید، اومد به تشیع امامی نزدیک شد. یه عالمی اون دوره بود، قاضی نورالله شوشتری. تبلیغات ایشون، صحبت‌های ایشون توی این زمینه بی تأثیر نبود. خلاصه که اینم از ماجرای مشعشعیان. ما تو این قسمت از وضعیت شیعیان توی دوره تیموریا گفتیم. حکومت‌های محلی مرعشیا و کیاییان و مشعشعیان هم معرفی کردیم. از اینجا به بعد کم کم وارد صفویه میشیم. خیلی ممنون که تا انتها همراهی کردید. برای شنیدن قسمت‌های قبلی یا بعدی ماجرای شیعه یا حتی پادکست‌های دیگه رادیو مناهج، میتونید رادیو مناهج رو توی گوگل، تو ایتا، تو تلگرام یا کست باکس جستجو بکنید. یه سری ویدیوهای کوتاه هم از این پادکست‌ها تهیه میشه که اینا رو میتونید توی اینستاگرام رادیو مناهج ببینید. امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir